sauce. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس قرآن بخواند ولی دلش حالت خضوع پیدا نکند و قلبش رقت نیابد و دلش اندوهناک نشود، شأن خداوند را کوچک نموده است. قرآن و اطرت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. عزیزان، شاهویه فرزند عبدالمطلب جلاب روایت کرده است امام هادی علیه السلام نامه بدین مضمون خطاب به من نوشت: خواستار آن بودی که جانشین پس از ابو جعفر را بشناسی و نگران این مطالب بودی. اندوهگین مباش که خداوند متعال می فرماید: و خدا بعد از آن که قوم را هدایت کرد دیگر گمراه نکند تا بر آنها آنچه را باید از آن بپرهیزند معین و روشن بیان کند. امام در این نامه افزوده است: و اما امام تو پس از من فرزندم ابو محمد حسن عسکری است. آنچه بدان نیاز دارید نزد اوست و خداوند هر کی را بخواهد پیش می اندازد و هر کی را بخواهد باز پس نگه می دارد. سپس امام آیه 106 سوره مبارکه بقره را قرائت فرمود که می فرماید: هیچ آیه ای را منسوخ نمی کنیم مگر آن که بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم. سپس امام هادی علیه السلام در پایان نامه نوشت: آنچرا که مورد احتیاج خرد بیدار و ضمیر روشن بود و عقل را قانع می ساخت بیان کردم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سپاسگزاری میکنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمود خلیل الحسری و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید. الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله. یکی از اتفاقات جالب زندگی شیخ محمود خلیل الحسری انتخاب شدن او از بین 200 قاری به عنوان قاری ممتاز بود. ماجرا از این قرار بود که در سال 1944 میلادی برای شناسایی بهترین قاری قرآن در رادیو مصر مسابقه ای برگزار شد. هر قاری در حضور کمیته مرکب از 3 نفر از اساتید برجسته قرائت با تلاوت و قرائت قرآن پرداختند و شیخ محمود الحسری توانست رتبه اول را کسب کند. این موفقیت شیرین نقطه عطفی در تاریخ زندگی ایشان بود، چرا که گامهای خود را در راه تعلیم قرآن محکمتر نمود. استاد حسری به تمام پایتخت‌های کشورهای اسلامی سفر کرد. ایشان در سال 1967 میلادی به همراه استاد منشاوی و استاد محمود عبدالحکم به قصرالخلد ترابلس لیبیا رفته و در محفلی زیبا آیات 29 تا 56 سوره مبارکه قصص را با مدت 25 دقیقه با روایت ورش از نافع بسیار زیبا و جذاب اجرا نمودند. شیخ محمود خلیل الحسری در حوزه علوم قرآنی تألیفات متعددی دارد که از مهمترین کتابهای ایشان میتوان به احکام و قرائت القرآن الکریم اشاره کرد. ایشان سرانجام در شب دوشنبه 24 نوامبر سال 1980 میلادی پس از 55 سال همنشینی با کتاب خدا در 63 سالگی دیده از جهان فرو بست و جان به جان آفرین تسلیم کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش. خدای قرآن پشت و پناه شما. علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
لله. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما هستند. دانستنی های قرآنی. لا اله الا الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید زن حضرت نوح و حضرت لوط کافر بودند و به همسرانشان خیانت کردند. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنی عنهما من الله شیئا وقیل دخل النار مع الداخلین. در برخی از تفسیرها آمده است که اسم همسر حضرت نوح والهه و اسم همسر حضرت لوط والعه بوده است و بعضی عکس این را نوشته اند، یعنی نام همسر نوح را والعه و نام همسر لوط را والهه گفته اند. به هر حال این دو زن به این دو پیامبر بزرگ خیانت کرده اند. البته خیانت آنها هرگز انحراف از جاده عفت نبود، زیرا هرگز همسر هیچ پیامبری آلوده به بی عفتی نشده است. چنان که در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صریحا آمده است، همسر هیچ پیامبری هرگز آلوده عمل منافی عفت نشد. خیانت همسر لوط این بود که با دشمنان آن پیامبر همکاری می کرد و اسرار خانه او را به دشمن می سپرد. همسر نوح نیز چنین بود. سپاس از همراهیتان با این بخش از برنامه.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت سوره انفطار با صدای استاد راغب مصطفی قلبش.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ يصلونها يوم الدين وما هم عن
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره انفطار بود با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. میلاد جان آشوری از نیشابور پیام دادن و نوشتند که زندگی حقیقی و حیات طیبه در سایه عمل و دستورها و رهنمودهای قرآن شکل میگیرد.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا بسنته انجلا نوری لهدی الحق ارشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا تعال وزر
وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا وخير الخلق قدوتنا.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. انقلاب قرآنی
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، کل واجه های عشق است فریاد رهبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینه، الله اکبر. ما
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دغدغه آن داشت که قرآن کریم شناسانده شود تا همگان از سفره با برکت آن بهره ببرند. ایشان می‌فرمودند قرآن سفره است که انداخته شده است برای همه طبقات، یعنی یک زبان دارد که این زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبان فلاسفه است و هم زبان عرفای اصطلاحی است و هم زبان اهل معرفت. به حسب واقعی در این کتاب شریف مسائلی هست که مهمش مسائل معنوی است. بله دوستان عزیز، در این راستا یکی از دستاوردهای فرهنگی در حوزه قرآن کریم توسعه چاپ و نشر قرآن و بدنبال آن نظارت بر چاپ و نشر قرآن بوده است. اوایل دهه 70 مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای و با هدف تهیه مصحف جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید.
می آید از عرش بری آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین.
جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در جهان با عنوان ام القرای کشورهای اسلامی ایجاب می کرد تا ورود به عرصه تهیه مصحف با رویکرد کاملا علمی و تخصصی صورت بگیرد. به همین علت واحدهای تخصصی مرکز جهت تامین نیازهای مختلف مانند تحقیق و پژوهش در زمینه علوم کتابت، امور هنری و فنی، آماده سازی رایانه‌ای، نظارت و بازبینی مصاحف، چاپ و نشر و ارتباطات با سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی کشور و جهان با حضور نیروهای متخصص و کارآمد تأسیس شد و هر واحد از پشتبانی شوراهای تخصصی و با حضور برجسته‌ترین اساتید و صاحب نظران امور قرآنی کشور بهره‌مند گردید.
قرآن، 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 قرآن.
خوبان همراه، برای نخستین بار در جهان اسلام به همت مرکز طبع و نشر قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران سامانه جامع رسم المصحف طراحی و راه اندازی شد. این سامانه در صدد است تا اطلاعات مبنایی و کامل را در حوزه رسم المصحف یا شیوه خاص نگارش کلمات قرآن کریم در اختیار پژوهشگران این عرصه قرار بدهد.
هو
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد ناشران قرآنی بسیار ناچیز بود و نظارت تخصصی بر روی چاپ قرآن کریم وجود نداشت. در ماه اسد سال 1364 مسئولیت نظارت بر چاپ قرآن به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد. از آن زمان تا کنون بیش از 1000 ناشر قرآنی در کشور فعالیت دارند. از ماه اسد سال 1364 تا پایان سال 1396 مجوز انتشار حدود 165,932,900 جلد قرآن از سوی سازمان دارالقرآن کریم صادر شد. البته با محاسبه مجوزهایی که پیش از سال 64 صادر شده، این تعداد به حدود 200 میلیون جلد می رسد.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
در زمینه خوشنویسی قرآن نیز کارهای قابل توجهی صورت گرفته است. تنها خط قرآن قبل از انقلاب نوشته طاهر خوشنویس بود، ولی در حال حاضر بیش از 70 خوشنویس قرآن را به صورت کامل کتابت کردند. در سالهای اخیر معاونت نظارت و نشر قرآن کریم به منظور تحقق خواست رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر عمومی کردن قرآن کریم اقدام به چاپ قرآن به خط خوشنویسان ایرانی کرده است، چرا که مسئولان معتقدند خط عثمان طه در کنار زیبایی‌هایی که دارد توانایی خواندن قرآن برای آحاد جامعه را کاهش می‌دهد. یکی از خطوطی که در سالهای گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته است، خط مرحوم نیریزی است، استاد خوشنویسی که بیش از 90 بار قرآن کریم را کتابت کرده است.
آیات حق در آسمان روشنگر در چشم مهر و ما بوده دنیا در همه تاریخ در سایه امن کتاب الله چون نور بر جان و دل چون بارش باران از شکوه فجر جلوه های از میرسه عطر آیه های نس میرسه عطر آیه های نس
تشکر از همراهی شما شنونده‌های گرامی. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 49 و 50 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست، هر که را بخواهد می آفریند، به هر کس اراده کند دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر.
او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر.
یا اگر بخواهد پسر و دختر هر دو را برای آنان جمع می کند و هر کس را بخواهد عقیم می گذارد، زیرا که او دانا و قادر است.
آیه قبل به این اشاره کرد که هر گونه نعمت و رحمت در این عالم از سوی خداست. این آیات در ادامه به این می پردازد که فرمان روایی بر آسمان ها و زمین از آن خداست و او هر چه را بخواهد می آفریند. خداوند همواره در حال آفرینش است، نه آنکه آفرینش هستی در گذشته انجام و تمام شده باشد. سپس به یکی از مهمترین نعمتهای الهی یعنی فرزند اشاره می کند. به طور مسلم پدر و مادر آفریننده فرزند نیستند، بلکه آنها واسطه ای برای آفرینش خدا هستند و فرزندان را چه دختر و چه پسر خداوند می آفریند. بر اساس این آیات هم دختران و هم پسران هدیه الهی هستند و فرق گذاشتن میان آنها از دیدگاه قرآن صحیح نیست. البته کسی که نازا و عقیم است آن هم به خواست و اراده الهی است که بر اساس حکمت خود چنین مقدر کرده است. او هم به امور عالم هستی و انسانها علم کامل و جامع دارد و هم به آنچه اراده کند تواناست و انجام می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم فرزند چه دختر و چه پسر هدیه ای از جانب خداوند به پدر و مادر است و نباید میان آنها تفاوتی قائل شد. خداوند همواره در حال آفرینش است و هر نوزادی که در هر گوشه ای از جهان متولد می شود نمونه ای از آفرینش الهی است. اگر به علم و قدرت خدا ایمان داریم، در مورد این که آیا صاحب فرزند می شویم یا نه و یا این که چه نوع فرزندی یعنی پسر یا دختر متولد می شود به خدا اعتماد کنیم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، یا قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
در جمع شما سروران ارجمند هستیم و در این لحظه گوش می سپاریم با صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و همسفر در وادی نور قرآن. بحث ما درباره زیبایی‌های گرایشی انسان مؤمن بود و گفته شد انسان مؤمن یک سلسله گرایش‌های زیبا رو دارد. یکی از آن گرایش‌های زیبای انسان مؤمن گرایشی به محبت و دوستی و مهرورزی نسبت به دیگران است. خداوند در سوره مبارکه فتح آیه 29 پیامبر و پیروان پیامبر را انسانهای رحما و بینهم معرفی می کند، انسانهایی که در روابط جامعه ایمانی نسبت به همدیگر مهربان هستند. به همین دلیل است اگر ما جامعه ای را ببینیم که اهل نماز هستن، اهل روزه هستن، اهل زکات هستن، اهل حج هستن، اما نسبت به همدیگر مهربان نیستن، ما باید دقت بکنیم که این جامعه بهره کافی و کامل از ایمان ندارد، زیرا که جامعه مؤمن جامعه متراحم و جامعه مهربان و جامعه خیرخواه و نیکندیش و خیرندیش نسبت به یک دیگرن، نه جامعه در حال تعارض و در حال شقاق. اگر در یک جامعه تعارض و شقاق و دورنگی و دشمنی و سخنچینی و غیبت و تهمت و افترا و دزدیدن مال دیگران به هر طریقی و دزدیدن عرض دیگران و مال دیگران نشانه آن است که این جامعه از گرایش های زیبای ایمانی به دور افتاده اند. هرچند که نماز بخوانند، هرچند که به مساجد بروند، به تکایا بروند، به جماعات و جمع معنوی و مذهبی حضور پیدا بکنند، ولی اهل رحمت نیستند. این جامعه جامعه مؤمن به کامل به شمار نمی روند. لذا قرآن فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. اول رحماء بینهم هستند و بعد روابط خیش را با خدا در قالب سجده و رکوع استحکام می بخشند. جامعه ای که رحیم نیستند، جامعه ای که اهل بغض شقاق و نفاقند، این جامعه از وادی ایمان دور افتادند. چرا جامعه ایمانی به بخش از شاخصه های دین مانند عبادات و مناسک الهی تا حدود حساس هستند، ولی در شاخصه های اجتماعی و روابط درونی جامعه ایمانی کم می گذارند متاسفانه و توجه و دقت کافی را به خرج نمی دهند؟ با این که همین جامعه ایمانی اگر به خدای خودشون توجه کنند، در هر باری که ما خدا را می خوانیم دو بار او را به صفت مهربانی توصیف می کنیم و می گوییم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که بسیار بسیار بخشنده است. بخشندگی او وسعت کل شیء، یا من سبقت رحمته غضبه. و همین گونه رحیم است، یعنی این رحمت پایدار است، نه اینکه یک روزه و دو روزه باشد. خداوند هم رحمت او گسترده است که شامل خوب و بد می شود و هم رحمت او پایدار است. اگر این گونه می خوانیم در مورد خداوند و در مورد رسول خود می خوانیم که و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، کافران هم عالمین گفته می شوند، بدان هم عالمین گفته می شوند. اگر پیامبر ما رحمت برای همگان است، پس چرا ما در روابط با یک دیگر و در روابط زندگی اجتماعی نسبت به یک دیگر مؤمن نیستیم؟ آیا با این وصف و با این خصوصیت ما می توانیم جامعه ایمانی گفته شویم و ما را انسانهای مؤمن کامل بنامند؟ بسیار بسیار جای تأمل دارد و باید شک کنیم در ایمان خیش، وانگهی که نسبت به یک دیگر مهربان و رحیم و صمیمی نیستیم. انشاءالله که این آیات شریفه آغاز بشود برای چرخش ما در زندگی. اگر تا به هنوز این گونه نبوده ایم، از این پس چنین باشیم انشاءالله.
اللهم صلی
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که امروز هم با برنامه خودتان همراه بودین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و میتونین از طریق سایت هم شنونده باشین. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم با برنامه بهداشتی و صحی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اما در برنامه امروز ضربان در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر علی کسرایی منش، دکترای داروشناسی یا فارمسی هستیم تا طی جلسات متعدد انشالله راجع به یکی از ضروری ترین موضوعات، یعنی آشنایی کلی با دواها و دسته‌ها و گروه‌های خاص دارویی صحبت بکنیم. میدونین که ما انسان ها در طول زندگی چاره ای نداریم که یک وقتایی با دوا و دارو و درمان سر و کار نداشته باشیم. اگر یک آشنایی عمومی با بعضی از دواها داشته باشیم، خب در مورد نگهداری درست، استعمال صحیح و مسائل دیگه‌ای که در این حوزه وجود داره انشالله که اطلاعات اجمالی داشته باشیم. بحث های ما هم با دکتر قاعدتا بحث های بسیار کلی و مختصر خواهد بود. امیدواریم که شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید تا پایان برنامه. یک فاصل از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما با دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، همچنین شنوندگان برنامه.
ممنون آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان گذاشتین تا با شما در مورد داروها و دواها و مسائل مختلف مربوط به دواها که ما انسانها بناچار با این مسائل سر و کار داریم صحبت بکنیم. با عنوان اولین سوال دکتر، یکی از موضوعات طریقه و روش نگهداری و نگهداشتن دواهاست، چه دواهایی که دکتر معالج تجویز میکنه و چه دواهایی که به هر حال در خانه ها پیدا میشه و اینا در طولانی مدت در داخل خانه ها باقی میمونن و خب استفاده میشه یا هم ممکنه که استفاده نشه، و میخوایم در مورد روش مناسب نگهداری دواها با ما معلومات بدین.
قبل از هر چیز این توضیح لازمه که تمام داروهایی که در اختیار بیماران قرار میگیره به نوعی روش تاریخ مصرف ذکر شده.
بله.
یعنی روی لبه بلیسترهای قرص یا روی شیشه های شربت و یا روی به اصطلاح ویال های آمپولی که استفاده میشه.
بله.
و بیماران محترم موقعی که میخوان از دارو استفاده بکنن بهتر این هست که به تاریخ درد شده روی دارو اول توجه بکنن، با توجه به اینکه امکان داره مدتی از موندن دارو توی خونه گذشته باشه و یادشون نباشه که دارو رو کی تهیه کردن، مهمترین عامل در درجه اول صحت و سقم اون تاریخ روی دارو هست.
بله.
و مسئله نگهداری هم که شما اشاره کردین مسئله بعدی هست، در مورد آمپول که یک سیستم بسته است یا در مورد قرص ها که درون بلیستر قرار دارن.
بله.
همون تاریخ ملاک هست و باید اینم ذکر کنیم که حتما در جای خشک و خنک نگهداری کنن. داروهایی که باید در یخچال نگهداری بشه، اینا یا روی خودشون ذکر شده یا اینکه در داروخانه به مریض توضیح داده شده که مثلا فلان آمپول باید حتما در داخل یخچال گذاشته بشه.
بله.
غیر از اون موارد، در موارد عادی ما توصیه یخچال رو نداریم. توصیه اینو داریم که حتما دارو در جای خشک و خنک نگهداری بشه.
بله. حالا اگر اینا دواها رو داخل یخچال نگهداری بکنن ممکنه که اتفاقی بیفته؟
این به خودی خود اشکالی نداره، ولی در مورد قرص هایی که به صورت فله و باز هست امکان داره که داخل یخچال رطوبت بالا باشه، اینا رو در جای خشک و خنک هم که نگهداری کنن کافی هست. و نکته مهم دیگه ای که من بگم در مورد شربت ها هست، چون بله. در اینا موقعی که بیمار از داروخانه تهیه میکنه و شروع میکنه به مصرف، در شربت رو باز میکنه و پلم شربت باز میشه.
بله.
اینا دیگه مدت زیادی نمیشه اینا رو نگه داشت و مصرف اینا محدود به زمانی هست که دکتر برای مریض نوشته و تعداد شربت یا تعداد به اصطلاح دارویی که برای مریض نوشته شده بر طبق همون باید خورده بشه و تموم بشه، و چنانچه بیشتر بمونه احتمال این که چون دفعات مختلف درش باز میشه و استفاده میشه و آلودگی واردش بشه، احتمال هست که دچار به اصطلاح افت ماده اصلی دارویی بشه. و یکی از به اصطلاح علائمش این هست که شربت تغییر رنگ یا تغییر شکل بده، به شکلی که مثلا داخلش کریستال یا رسوب جامدی ته شربت نشسته باشه، که این نشانه خوبی هست برای اینکه شربت خراب شده. در بله. یک همچین موردی دیگه نمیشه از اون دارو استفاده کرد.
بله. ما بحث دیگه هم که داریم دکتر صاحب کسرایی منش، نوشته شده است یا توصیه میشه خیلی وقتا که دواها یخ نزنه، در مقابل نور مستقیم خورشید هم قرار نگیره. اگر این دو تا اتفاق بیفته چه مشکلی برای دوا پیش میاد؟
بعضی از داروها هستن که حساس به نور هستن، درست است، و این گونه داروها در مقابل نور که قرار بگیرن راحت تجزیه میشن و ماده اولیه داروی بعد از اینکه تجزیه شد دیگه مریض مصرف میکنه و میبینه که دارو اثری نداره، پس این دارو کلن فرمولش از بین رفته.
یعنی
و در مورد یخ زدن که شما میفرمایین، به خصوص فرآورده هایی که مثل شربت به صورت مایع هستند، اینا زمانی که یخ بزنن اون قسمت فاز دارویی ممکنه از فاز محلول فاز حلال جدا بشه.
بله.
و به اصطلاح شربت اون کیفیت اولیه رو دیگه نداشته باشه.
بله. یعنی این مشکل محدود میشه به این که این دوا دیگه او اثر خودش نداره، مسمومیت که ایجاد نمیکنه.
در بعضی موارد اگر چنانچه دارویی که تجزیه میشه اون ماده‌ای که حاصل از تجزیه هست سمی باشه، بله این امکان هست که سمیت ایجاد بکنه. ما در مورد بعضی از داروها داریم که اگر چنانچه تغییر رنگ داد این سمی هست و نباید به هیچ عنوان استفاده بشه، حتی اگر تاریخش نگذشته باشه. ولی به طور کلی اگر که دارو تجزیه بشه در مقابل یخ زدن یا نور، در هر دو صورت میتونیم بگیم که اگر حتی به اصطلاح توی خود شیشه ظرف دارو ما تغییرات ظاهری مشاهده نکنیم، امکان داره که دارو از صحت اصلی خودش خارج شده باشه و دیگه نشه مصرفش کرد.
بله. و در ارتباط با تاریخ مصرف که شما اشاره کردین، یکی از شکایت ها اینه که تاریخ مصرفی که روی دواها درج میشه خیلی وقتا قابل خواندن نیست و مردم عادی ممکنه که خیلی متوجه تاریخ مصرف نشوند.
بله. ما مواردی داریم که بیماران مراجعه میکنن به ما و داروهایی رو که در منزل دارن میارن به ما نشون میدن و ما کمکشون میکنیم در رابطه با اینکه تاریخش، مثلا حتی شده که تعداد زیادی دارو رو پیش ما آوردن از منزل و ما یکی یکی چک کردیم، اونایی که تاریخ داشته بهشون گفتیم و اونایی که تاریخ نداشته براشون جدا کردیم و تحویلشون دادیم، گفتیم اینا تاریخ نداره، حالا یا خودمون معدوم کردیم یا اینکه گفتیم که معدوم بشه.
پس این که تاریخ مصرف قابل خواندن نیست، بعضی وقتا مردم عادی نمیتونن بخونن، دلیل نمیشه که اینا به تاریخ مصرف توجه نکنن. باید مراجعه بکنن.
بله،
به متخصص و بپرسن.
بله. یکی از ملاکایی که وجود داره این هست که دارو رو کی از داروخانه گرفتن. دارویی که یک ماه یا 10 روز از داروخانه گرفته شده خیلی فرق میکنه با دارویی که 1 سال پیش گرفته شده.
بله.
اینا باید به این دقت کنن که اگر داروی مدت زیادی از تهیه دارو گذشته، این حتما باید تاریخش چک بشه. در مورد داروهایی که جدید گرفته باشن، معمولا اگر تاریخ دارو نزدیک باشه، داروخانه به بیمار توضیح میده که مثلا این دارو تاریخش نزدیک، شما تا این مدت مثلا فرصت دارین که دارو رو استفاده کنین.
بله. و اگر تاریخ مصرف گذشته باشه، طبیعتاً ما انتظار داریم که اثر درمانی نداشته باشه یا کاهش پیدا بکنه. آیا مسمومیت هم ایجاد میکنه؟
بله، در بعضی موارد امکان داره مسمومیت هم ایجاد بکنه. و مهمتر این که حالا شما رو سمیت داروها در اثر تاریخ گذشتگی تاکید میکنین، من تاکیدم روی این هست که اگر داروی تاریخش گذشت، با توجه به شکل بیماری که بیمار داره میتونه خیلی خطرناک باشه.
بله.
یک داروی مثل وارفارین که باید خون مریض رو از لخته شدنش جلوگیری بکنه.
بله.
و ما به عنوان ضد انقاد به مریض میدیم، این اگه تاریخش گذشته باشه و کارایی نداشته باشه، میتونه برای مریض یک فاجعه باشه.
بله.
و از اون قضیه سمی بودن چندان کم نمیاره.
بله، دقیقاً. خب آقای دکتر، ما باید خبر از اتاق فرمان بگیریم. موافقید که ما سر به اتاق فرمان بزنیم؟ شما هم استراحت بفرمایید.
خواهش میکنم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
سرفه یکی از مکانیزم‌های دفاعی بدن جهت جلوگیری از ورود محرک‌های خارجی به گلو و راه‌های هوایی است. این محرک‌های خارجی باعث تحریک اعصاب و ارسال پیام به مغز می‌شوند. سپس مغز به عضلات قفسه سینه و شکم دستور می‌دهد که با خارج کردن هوا از طریق سرفه باعث خروج محرک خارجی شوند. اینکه هر از گاهی سرفه کنید طبیعی است و همچنین خوشبختانه نشانه سلامتی شماست. همانطور که سرفه‌های گهگاهی طبیعی است، اما سرفه‌های مداوم می‌تواند نشانه اختلال یا بیماری باشد. سرفه بر حسب زمان درگیری به 2 صورت حاد و مزمن است. سرفه‌ای که کمتر از 3 هفته طول بکشد، سرفه حاد است، و سرفه مزمن در بزرگسالان زمانی است که طول مدت درگیری بیش از 8 هفته باشد. در مورد کودکان، زمانی که سرفه بیش از 4 هفته طول بکشد، سرفه مزمن در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که برای درمان سرفه حتما با پزشک خود مشورت کنید و از هیچ دارویی برای درمان سرفه به صورت خودسرانه استفاده نکنید. همچنین دقت کنید که در کودکان زیر 4 سال به هیچ عنوان بدون مراجعه به پزشک از دارو استفاده نکنید. اگر سرفه شما یا کودکتان بعد از چندین هفته بهبود پیدا نکرد یا این علائم را داشتید، به متخصص ریه یا دکتر اطفال مراجعه کنید. سرفه همراه با خلط غلیظ یا بلغمی، خستگی، تب بیش از 38 درجه سانتیگراد و تنگی نفس. اما تب یا دمای بالای بدن واکنش طبیعی بدن به بسیاری از بیماری هاست. تب به خودی خود معمولاً مضر نیست و در واقع به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند با عفونت مبارزه کند. درجه حرارت طبیعی بدن در طی روز تغییر می‌کند. دمای بدن صبح‌ها پایین‌تر و عصرها بالاتر است. لطفاً با ما همراه باشید.
در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت آقای دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی بودیم و صحبت‌های دکتر شنیدیم در ارتباط با طریقه
نگه داشتن دواها و داروها، علاوه بر این مسئله خب مسئله تاریخ اعتبار و مهلت آخری مصرف داروها هم بود که آقای دکتر صحبت کردند. با ما همراه باشید، همچنان با جناب آقای دکتر کسرایی منش صحبت میکنیم در ارتباط با بحث دواها. خب آقای دکتر، در رابطه با طریقه و روش مصرف و استعمال دواها هم اگر با ما و شنوندگان خوب برنامه ضربان اطلاعات بتین بسیار ممنون میشیم.
بله، نحوه مصرف داروها بیش از اون چه که فکر بکنیم دارای پیچیدگی های مختلفی هستش.
بله.
و همون نحوه مصرف باعث میشه که بعضی اوقات تأثیر یک دارو دو برابر یا حتی نصف بشه.
بله.
یعنی اگر دارویی باید همراه غذا مصرف بشه، چنانچه همراه غذا مصرف نشه امکان داره که جذب دارو حتی در بعضی موارد به کمتر از نصف برسه.
بله.
پس بیماران محترم بایستی دارویی رو که تهیه میکنن از دکتر مربوطه، پزشک مربوطه یا دکتر داروساز در داروخانه در مورد نحوه مصرفش سوال بکنن و نحوه دقیق مصرف رو، اینکه یک دارو باید آیا با شکم خالی مصرف بشه، بعد از غذا مصرف بشه، یا در مورد داروهایی که تک دوز در روز استفاده میشن آیا طرف صبح باید استفاده بشه یا ظهر باشه یا شب باشه، اینا باعث میشه که مقدار اثر دارو فرق بکنه.
معمولا پزشکان می نویسن یا در واقع متخصصین داروسازی در دواخانه ها توضیح می دن این مسئله را. حالا اگر احیانا فراموش شد لازم هست که سوال شود.
بله، الان با پیشرفت به اصطلاح ارتباطاتی که ما داریم، حتی ما روی مهر داروخانه آدرس داروخانه و شماره تلفن داروخانه رو داریم و بعضی بیماران وقتی که دفترچه رو میگیریم مهر میزنیم به تحویل بیمار میدیم، بعد از این که تشریف میبرن اگر چیزی از قلم افتاده باشه معمولا به ما زنگ میزنن و من به بقیه بیمارانم توصیه میکنم که از همین روش استفاده بکنن، با اون داروخانه ای که در تماس هستن شمارهش رو داشته باشن و چنانچه در یک موردی شک کردن یا دستور یک داروی ناخوانا بود یا ندونستن که چجوری مصرف کنن، حتما تماس بگیرن و دوباره بپرسن. این هیچ اشکالی نداره و همکاران ما مطمئن هستم که با روی باز پاسخ خواهند داد و راهنمایی خواهند کرد.
بله. باز در این بس ما به نظر میرسه یک از مشکلاتی که داریم در ارتباط با شربت هاست. به نظر میرسه که دوز دارو در شربت ها خیلی خوب تنظیم نمیشه به خاطری که از پیمانه های مختلف استفاده میشه. توصیه شما چیست؟
بله، متاسفانه حتی مواردی وجود داشته که کارخانجات داروسازی پیمانه هاشون پیمانه استاندارد نبوده و من خودم هم همچین موردی رو قبلا مشاهده کردم.
بله.
خوشبختانه الان خیلی از همکاران پزشکی مسئله رو کاملا رعایت میکنن و دوز دارو رو بر اساس سی سی یا میلی لیتر ذکر میکنن.
بله.
و این ذکر دوز بر اساس سی سی یا میلی لیتر خیلی مهم هست، یعنی باعث میشه که بدون در نظر گرفتن نوع پیمانه و حتی اینکه پیمانه استاندارد باشه نباشه، مریض با کشیدن دارو در سرنگ و ریختنش داخل قاشق مقدار دارو کاملا دستش بیاد و حتی بعضیا که بیشتر دقت دارن هر بار که میخوان دارو رو به بچه بدن یا به مریض بدن از همون سرنگ استفاده میکنن و مجددا دارو رو میکشن که اندازش دقیق باشه و این یک روش خیلی خوبیه که الان خیلی از همکارای پزشک از نظر نوشتن و تجویز مقدار دارو رعایت میکنن و مسلما در داروخانه هم اون مقدار یا به بیمار توضیح داده میشه و یا نوشته میشه روی هر دارویی که بیماران باید دقت بکنن و بر اساس همون استفاده بکنن.